بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که فرمود علم الهدا سید مرتضی در مجلس 27 از کتاب اعمالیش معروف به قرر و درر، روایتی از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که آن حضرت فرمود القرآن معدبت الله، و همچنین نافع از ابی اسحاق تا میرسه به ابن مسعود از پیامبر اکرم نقل فرمود که انه قال ان هذا القرآن معدبت الله فتعلموا معدبته ما استطعتم و ان اسفر البيوت لبيت یا لجوف اسفر من کتاب الله. فرمود که قرآن معدبت الله. حالا در همین جا میخونیم که معدوبه یا معدبه، که معدوبه به معنی سفره است، که قرآن سفره گسترده الهیه که غذای جان انسان میشه، که حقایق و معارفش غذای روح انسانی هست. حالا تا انسان چقدر بتونه لقمه برداره از این سفره، تا چقدر بتونه که حقایق رو از این سفره کسب کنه، که داره من اراد علوم الاولین والآخرین فعلیه بالقرآن. اگر کسی علوم اولین و آخرین رو میخواد، بر او باد به قرآن، بره سراغ قرآن، که علوم اولین و آخرین در قرآن هست. و یا از امیر مؤمنان سوال کردن که آیا از علوم وحی، از وحی چیزی در نزد شما هست؟ فرمود که خیر، مگر این که خدا فهم جدیدی از قرآن نصیب انسان کنه. این حدیث خیلی عظمت داره، یعنی تمام اخبار آسمانی، تمام علوم الهامی، اشراقی، فیوزات با انواع و اقسام و مراتبی که دارن، تمامی اینها فهمی از قرآن، یعنی قرآن حاوی همه این علومه، حاوی همه این علومه، که اون چه که انسان بخواد بهش وحی بشه فهم جدیدیه که از قرآن کسب کرده. یعنی ماسوای قرآن دیگه چیزی نیست. لذا کتب پیشین، کتب انبیاء پیشین هم در قرآن هست. وحیی که به انبیاء پیشین می شده در قرآن جمعه، سلام علیکم، که حالا این از یک طرف برگشت میکنه به جان رسول الله که چه جانی داشته و تونسته همه این حقایق رو بگیره، و این قرآن چه دریای بی پایانیه که هر چی که نصیبت بشه از حقایق، نصیبی از قرآن بهت داده شده، فهمی از قرآن بهت عنایت شده. سلام. حالا فرمود قرآن معدبت الله، سفره گسترده الهیه، و در روایت دیگه رسول اکرم باز فرمود که این قرآن معدبت الله یا معدوبه، حالا هر دو جورش خونده میشه. پس بیاموزید از این معدبه آنچه که میتوانید، تا آنجا که میتوانید، که حالا خود اینم در قرآن باز اشاره شده، چون امیر مؤمنان میفرماد در روایتی هر حدیثی که من برای شما گفتم اگر بخواید مأخذش رو از قرآن براتون میارم، هر حرفی که زدم. خیلی مطلب بلنده. حالا اینجا میفرماد که تا آنجایی که میتوانید از این ادبستان فرا بگیرید، خود آیه قرآن میفرماد وقرأوا ما تیسر من القرآن، تا اونجایی که ممکن هست براتون قرآن بخونید. و اینجا میگه از این معدبه که به یک قرائت میشه ادبستان، معدبه یعنی ادبستان، قرآن ادبستان خدا، فرا بگیرید از این ادبستان تا آنجا که برای شما میسور است، که قرآن انسان رو ادب میکنه. در ذکر داستانهای قرآن، اقوام پیشین، صلحا، کفار، منافقین، انبیا، مؤمنین، شهدا، صلحا، وقتی زبان باز میکنن قرآن داره ما رو ادب میکنه. میگه اگر اینجوری حرف بزنی، این حرف کفاره، اگر اونجوری حرف بزنی این حرف منافقینه، اگر اونجوری باشی انبیا اونجوری بودن، اگر اینجوری بگی شهدا اینجوری میگن. یعنی داره ما رو ادب میکنه قرآن. قرآن داره ما رو ادب میکنه که قرآن ادبستان خداست. یکی از آداب اینه که انسان تو مسجد حرف دنیا نزنه. این خانومایی که دارن صحبت میکنن اگه حرف خدا میزنن که هیچ، اگه حرف دنیا میزنید مسجد جای حرف دنیا زدن نیست. قرآن ادبستان، انسانو ادب میکنه. بعد فرمود ان اسفر البیوت، به درستی که نورانی ترین خانه ها خانه ایست که نورانی باشد از کتاب خدا، نورانی باشد از حالا خانه که میگن، عرض کردم خدمتتون، خانه ما به این خشت و سنگ و گل میگیم خانه، ولی در آیات و روایات وقتی خانه میگن خانه دل رو میگن، خانه وجود انسان رو میگن. حضرت ابراهیم، دعای حضرت ابراهیم که رب اغفر لی و لوالدی، که تا اونجا ولی من دخل بیتی مؤمنا، خدایا بیامرز آن کسی را که مؤمن داخل خانه من می شود. امام صادق می فهمد این خانه، خانه سنگ و گل نیست، این بیت نبوته، که میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، که این بیت نبوه یعنی چی؟ خانه نبوه این اون خانه ای که رسول اکرم درش تشریف داشتن. امام صادق میفرماد بیت النبوه یعنی مقام ولایت، مقام ولایت بیت النبوه است. اون کسانی که اهل ولایتن اهل بیت نبوتن، اونایی که ساکن در مقام ولایتن اونها اهل بیت النبوان، که مثلا از سلمانو منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت، چون به مقام ولایت نائل شده. و هر کس دیگه هم که به اون مقام نائل بشه جزء اهل بیت میشه. خطاب رسید به حضرت داوود علیه السلام که خانه رو برای من پاک کن، پاکیزه کن. حالا خانه ات رو یا خانه ای رو. برای من حضرت داوود تعجب کرد که خدایا مگر تو در خانه خانه میخوای؟ مگر تو چه خانه ای رو من برای تو در نظر بگیرم؟ که ندامت منظورم خانه دلت بود. خانه دلت رو برای من پاکیزه کن. حالا اینجا هم که میفرماد نورانی ترین خانه ها، یعنی نورانی ترین دل ها، چون بیت الله دل انسان. حالا یه موقع تو این بیت الله مثل زمان جاهلیت بت گذاشتن، یه موقع هست که بت ها شکسته شده، تطهیر شده این خانه، این بیت الله. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. به مرگ جاهلیت، در زمان جاهلیت چی بود؟ کعبه پر از بت بود. الان هم انسانهایی هستند که عارف نیستن به مقام ولایت، در عصر جاهلیت هستند، قلبشون پر از بت. تا این که حالا پیروی نبوت کنن، تسلیم مقام ولایت بشن و قلبشون تطهیر بشه. و ماها هم همینجور این بت‌ها یکی یکی از قلوب ما بیرون بره و قلبمون بشه حرم الله، سلام، جای تجلی خدا بشه قلب انسان. معدبه به فتح دال و ضم آن معدبه میگیم، یا معدوبه یا معدبه، به فتح دال و ضم آن معدوبه، آن طعام مهمانی است. اگه اینجوری بخونیم معدوبه بگیم یا معدبه بگیم، این معدوبه نزول الهی است، پیشکش الهی است، پیشکشیه که از جانب خدا. شنیدید میگن اصل پیشکش رو دندونشو نمیشمرن، که ضرب المثله، یعنی از چیزی که پیشکش میشه انسان ایراد نمیگیره، چون پیشکش موهبت وحبه، بخشش یک طرفه است. شما بدون اینکه کاری انجام بدید کسی میاد یک چیزی رو پیشکش میکنه به شما، اینو دیگه نمیگه آقا اینجاش اشکال داره، این ورقش کثیف شده مثلا این کتاب، چون پول ندادی که بابتش. نزول پیشکشه. قرآن نزول الهی است، پیشکش خدا به ما پیش فرستاده برای ما، بدون اینکه ما بخوایم کاری انجام داده باشیم که مستحق این قرآن باشی. ولکن فیها ما تدعون، برای شما در آن مقام، در آن بهشت هست آن چرا که بخوانید. حالا اینجا خودش یه مقامیه دیگه، ولکن فیها ما تدعون، این مقاماتی که برای بهشت میگیم، در این دنیا هم انسان‌های بهش نائل میشن. این مقام ولکن فیها، فیها یعنی در اون بهش، در اون درجه، ما تدعون، اون چی که دعا کنید برای شما هست. این مقام استجابت، مستجاب و دعوه بودن، که به معنی اینکه دعا میکنه مستجاب، که انشاءالله همه ای ما به این مقامات قرآن به اندازه ظرفیت به استعداد خودمون نائل بشیم انشاءالله. ولکن فیها ما تدعون، برای شماست آنچرا که بخوانید. نزولم من غفور رحیم، که پیشکشی از جانب حضرت غفور و رحیم، تجلی اسم الغفور و الرحیم. این مقام، چون مقامات هر کدام مظهریت اسمی دارند، تجلیگاه اسمی هست که این مقام تجلی اسم غفور رحیمه. این معدوب سفره است. قرآن سفره الهی است. هیچ کس از کنار این سفره با دست خالی و تهی بر نمی خیزد. آن کس که مصحف را گشوده و نوشته اش را زیارت کرده است، که می دونید نگاه کردن به خط قرآن ثواب داره. نگاه کنه انسان فقط بدون اینکه بخونه، که در روایت داریم نگاه کردن به قرآن، کسی که به قرآن نگاه میکنه گویا به صورت رسول الله مینگره، گویا به صورت رسول اکرم نگاه میکنه. آن کس که مصحف را گشوده و نوشته اش را زیارت کرده است، که حالا خود نگاه کردن به قرآن سری خواب آثاری داره برای انسان، همون جوری که مس قرآن در حال طهارت آثاری داره، که از جمله دستورالعمل هایی که آقا جان آوردن دستورالعمل مدیت در یک ساعت مخصوصی که انسان با وضوع پنج انگشت جمع میکنه روی خطوط قرآن، بدون اینکه دست رو برداره از روی خط، تمام خطوط رو لمس میکنه، بعد صفحه بعد، و یه ذکری هم داره که اون ذکر رو تکرار میکنه با خودش. سه روز باید عمل انجام بشه که خاصیتی میده به دست انسان، خاصیت هایی به دست انسان میده، این جمله خاصیت مثلا شفا بخشی یا در بعضی از تأثیراتی که هست. خب که مس کردن قرآن خواصی داره، نگاه کردن به قرآن خواصی داره، قرائت کردن قرآن خواصی داره، با ترجمش خوندن خاصیت دیگه‌ای داره، تدبر در قرآن همچنین، تفسیر نگاه کردن همچنین، تلفیق آیات به هم و بر انسان بالاتر تا جایی که دیگه تمثلاتی دست میده وقتی قرآن میخونه. و سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه استاد علامه طباطبایی فرموده بودن که در ابتدا مکاشفات بیشتر در دو وقت به سالک رو میاره، ابتدای مکاشفات، یکی در مورد موقع خوندن قرآن و یکی در توسلات به حضرت سید الشهدا، بیشتر در این موقع، در این دو موقع مکاشفات پیش میاد برای سالک. خب فرمود به همین اندازه که قرآن رو باز کرده نگاه کرده، از این سفره الهی لقمه ای برداشته و بهره ای برده است که النظر فی المصحف عباده، نگاه کردن به قرآن عباده، همون نگاه کن انسان به خطوط قرآن. آن کس که قرائتش کرد لقمه بهتر از آن برداشته است، و آن که به ترجمه تحت اللفظی لفظی آن آگاهی پیدا کرد لقمه بهتر برمی دارد و بهره بیشتر می برد. و آن کس که می تواند آیات را با یک دیگر تلفیق کند و ترتیب و انسجام بدهد تا نتائجی حاصل کند، او بهره های بهتر می برد. چون آیاتو وقتی کنار هم میگذاریم همدیگر رو معنا میکنن، آیات کمک میکنن که معانی قرآن باز بشه، چون قرآن تبیان کل شیعه، این بیان کننده همه حقایقه. وقتی قرآن حقایق رو بیان میکنه، مبین و مفسر حقایقه، پس مبین و مفسر خودش هم هست. بدین لحاظ آیات شاهدن بر هم دیگه، گواهی میدن بر هم دیگه، راه نمایی میکنن طرف رو برای فهمیدن حقایق. خب او بهره های بهتر میبرد و همینطور به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام، اقرأ ورقه، بخوان بالا برو، ورقه رقایرقی، رقیه، مرقات، معنی بالا رفتن، ورقه امر، اقرأ بخوان، ورقه بالا برو، که به قاری قرآن گفته میشه که بخوان و برو بالا، هرچه میخوانه انسان بالاتر میره، درجات بالاتری کسب میکنه. تا اینجا حالا عنایتی میشه، پرده ای از جلو چشم انسان کنار میره، حقیقتی از قرآن براش مکشوف میشه. یادمه اون جوانتر که بودیم، خدا رحمت کنه، جناب آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، می رفتیم گاهی وقت جلسات ایشون در تهران بود، عارفی بود که دوستان علامه تهرانی و شاگردان آسد هاشم حداد و اینها بودن، پیرمرد روشن ضمیر و پاک دل و اهل دل بود. چون نقل میکرد از قول شخصی، میگفت من ماهی یک بار ختم قرآن میکنم و در ماه مبارک رمضان هم دو بار ختم میکنم. چون یادمه سالی میشه چند، 12-13 مرتبه ختم قرآن میکنم و چندین سال هم هست دارم این کارو میکنم. یک بار یه آیه دیدم و چیزی فهمیدم ازش، تصور کردم که در همه این سالها من از این آیه رو ندیده بودم. وقتی انسان فهمی از اون چیزی میفهمه، یه پس چرا من تا به حال نمیدیدم این آیه رو، چرا من تا حالا یه چیزی از این آیه نفهمیده بودم. انسان تصور میکنه تا به حال این آیه رو اصلا ندیده بود. در روایات خیلی هست که امام معصوم وقتی که چیزی رو تفسیر میکنه برای راوی، راوی میگه اصلا گویا من این آیه رو نشنیده بودم تا به حال، با اینکه حفظ داشته آیه رو، چون باز میشه معناش، چیزی میفهمه ازش، بصیرت پیدا میکنه، گویا که اصلا ندیده بودم. خب سید مرتضی در امالی یاد شده معدبه را به دو وجه معنی کرده است. یکی همین بود که نقل کردیم و تا حدی توضیح دادیم و عبارتش این است که المعدبه فی کلام عرب، چون عبارت عربی رو آقا جان پایین ترجمه کردن، چون یعنی معدوبه آن طعامی است که شخص آن را مهیا می کند و مردم را بدان دعوت می نماید. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خیر و نفع و فایده ای را که انسان از قرائت و حفظ قرآن کسب می کند به آن طعامی که مدعو از دعوت دایی بدان نائل می شود تشبیه فرموده است و معدوبه بدین معنی به ذم و فتح دال هر دو آمده است، معدوبه یا معدبه. بعد از آن مرحوم سید وجهی دیگر در بیان معدبه، معدبه حدیث یاد شده نقل کرده است به این عباره که المعدبه به فتح دال مفعله من الادب، از ادب گرفته شده. معناش این است که ان الله تعالی، خداوند تبارک و تعالی، انزل القرآن ادبا للخلق و تقویما لهم، قرآن رو فرو فرستاد برای ادب کردن خلق و قوام بخشیدن و مستقیم کردن آنها. قرآن برای ادب انسان. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، که همینجوری که آقا جان می‌فرماد، ادب، تعریف ادب چیه؟ ادب یعنی چی؟ ادب یعنی نگاه داشت حد هر چیز. نگاه داشت حد هر چیز رو میگن ادب. وقتی کلامی رو طرف حرفی میزنه که نباید بزنه، میگیم ادب رو رعایت نکرد، ادب نداره. اصلا ادبیات خاطر اینکه حدود کلام رو، کسی که غلط داره حرف میزنه، کلامی رو غلط داره ادا میکنه، به وجه ادب در کلامش نداره. یا اون کسی که حرفی میزنه که نباید بزنه، این هم چون حدون رعایت نکرد، میگیم ادب رو رعایت نکرد. مثلا تو این مجلسی که نشستیم، کسی اگر پاشو دراز کنه، میگیم این آقا ادب رو رعایت نکرد، چون حد این مجلس اینه که انسان دو زانو یا چهار زانو بشینه. رعایت کردن حد هر چیزی رو میگیم ادب. خب حالا حدود رو چه کسی تشخیص میده؟ حدود رو چه کسی تشخیص میده؟ عقل. عقل که اصلا خود عقل یعنی عقال، پابند. چیزی که عقل داره پابند داره، هر جایی نمیره، هر حرکتی نمی کنه. پس هرچی عقل انسان بیشتر، ادبش بیشتر. شما یک گاو وقتی از کنار مزرعه میره، میره تو مزرعه مردم، اما شما پاتون تو نمیذاری، میگی زمین مردمه، شاید راضی نباشه من پاو بذارم اینجا. حد رو رعایت میکنی، ادب رو رعایت میکنی. خب پس شناخت حدود کار عقله، شناخت حدود. حالا یک سری حدودی هست، حدود الهیه که پیامبران و انبیاء الهی برای ما عنوان کردند و اینها درست مطابق عقلند، که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. هر چیزی رو که عقل، عقل سلیم بهش حکم میکنه، شرع هم به او حکم میکنه. که ادب و ادب از عقل برمیخیزه، چون آیت حد و شناخت حد کار عقله، چه در نیست چون حیا از عقله، حیا از عقله. لذا می فرماد لا دین لمن لا حیا له، کسی که حیا نداره دین نداره، کسی که حیا نداره دین نداره. دین هم برنامه و حدیه که برای تکامل انسانیه، برای تکامل انسانی عنوان شده. خب فرمود بدین وجه معنی القرآن معدبة الله این است که قرآن برای ادب و تقویم خلق است. ادب نگاه داشته حد هر چیز و تقویم راست و درست ایستادن است، مستقیم بودن، درست در مسیر حرکت کردن. این وجه با تعلمو مناسب تر است، چون فرمود قرآن معدبة الله است. فتعلمو ما استطعتم، تا اونجایی که میتونید یاد بگیرید. اگه معدبه از سفره معنی میداد دیگه تعلمو زیاد با سفره مناسبت نداره. اینجا که ادبستان بگیریم، قرآن ادبستانه، قرآن برای ادبه، این بهتره، مناسبتره با تعلمو. این وجه با تعلمو مناسبتره. پس معنی حدیث این است که قرآن ادب و دستور الهی است. از این معدبة الله ادب را فرا بگیرید و حد انسانی خودتان را حفظ کنید و نگاه بدارید، و الا میشید حیوان. چجور حیوانات حیا نمی کنند و در مقابل هم آمیزش می کنند؟ حیا و خجالتی ندارند، پوشش ندارند، چون حیا نمی کنند، اصلا نمی فهمند، نگاه داشته حد رو نمی فهمند. لذا ادب و حیا که از شعبات عقله برای اونها نیست. اما ما که انسانیم باید حدود رو رعایت کنیم. اگر کسی این حدود الهی رو رعایت نکرد، حدود انسانی رو رعایت نکرد، میشه بلهم ازل، میشه اولاک کل انعام، میشه مثل چارپا، چون اونا حدود رعایت نمی کنن. بلهم ازلن، بلکه بدترن، چون این عقل داره و به کار نمی بنده. اون حیوان بیچاره عقل نداره که. حد انسانی خودتان را حفظ کنید و نگاه بدارید. قوه غضبیه حد داره، داد بزن انسان آی. فرمود شیعه علی صداش از گوششون برتر نمیره. شیعه علی اهل داد و بیداد نیست. حالا میدان جنگ، میدان کارزار فرق میکنه. شیعه علی هوچیگری نداره، به آهستگی به نرمی صحبت میکنه. شیعیان علی اهل سکینه، اهل وقاره. صفاتی که در مورد شیعیان از ائمه اطهار رسیده که خودتون شیعه ندونید، شیعان ما این صفاتشون. اگر اینجوری هستید فبها. فرمود از ما نیست. خیلی آدم میلرزون این حدیث. آقا موسی بن جعفر فرمود از ما یا امام سجاد، چون از چند تا از ائمه روایت شده این حدیث، فرمود از ما نیست کسی که در شهری باشه که 100,000 جمعیت داشته باشه اون شهر، و کسی در اون شهر در ورع مشهورتر از او باشه یا ورعش بیشتر از او باشه. ورع پرهیز از گناه. توی شهری باشی که شیعه نباشن را، و کسی تو اون شهر باشه تو این 100,000 نفر که از تو پرهیزش از گناه بیشتر از تو باشه، تو جزو شیعیان محسوب نمیشی. یعنی تو 100,000 نفر مخالف ما هم کسی مثل تو نباید پیدا بشه. 100,000 در پرهیز از گناه. شیعه بودن حدودی داره. همه امور، نماز حدی داره، روزه حدی داره، اینا آدابن دیگه. ادب محضر پیامبر، ادب محضر امام، ادب مسجد، ادب قرآن خوندن، ادب کلاس، ادب درس. که آقا یه بار بنده قرآن میخوندم، یکی از سوره های قرآن حالا تکرار میکنم، پامو زانوم آورده بودم، حالا چون ناراحت بودم پام آورده بودم اینجوری زانو رو بالا، یکی از زانوهامو نشسته بودم و قرآن میخوندم. بعد پیش خودم گفتم که آیا من اینجوری قرآن میخونم اشکال نداره؟ گذشت هفته دیگه، 10 روز دیگه رفتیم خدمت آقا جان. از آقا برگشت فرمود که بله آقا، یه شاگردی بود، یه استادی داشت، استادش خیلی قوی بود. یه بار برگشت بهش گفتش که تو چرا دیشب اینجوری قرآن میخوندی؟ پاشون آورد مثل من بالا، این نگاهی کرد به من، یعنی به تو دارم میگم، تو چرا دیشب اینجوری قرآن میخوندی؟ فهمیدیم اینجوری نباید قرآن خوند. قرآن ادب داره، در محضر قرآن نشستن، در محضر قرآن نشستن ادب داره. آقا جایی که کتاب باشه پاشو دراز نمی کنن. که یکی از شاگردان آقای قاضی رضوان الله تعالی، عاشق محمد تقی آملی، که از اساتید آقا جانم بودن، میگه تو دلم بود که برگردم از نجف مثلا تهران، بعد شب بود خواستم بخوابم، پاهم دراز میشد طرف کتاب، خدا که ادب کنم کتابا رو گذاشتم روی تاخچه که پام مثلا به طرف کتاب دراز نشه. بعد این توی دلم هم بود که آقای قاضی استادمون هر روز ساعت، روزی 1 ساعت میرفت وادی السلام نجف اونجا. هی توی دلم بودم چرا ایشون 1 ساعت میره اونجا؟ خب بیاد به ما درس بده به جای اینکه 1 ساعت بره اونجا. یه فردا رسیدم خدمت آقای قاضی، گفت میخوای بری تهران و فکر کردی که کتابا رو گذاشتی بالای تاخچه حل شد قضیه، اتاقی که کتاب باشه آقا پاشو دراز نمی کنه. در اتاقی که کتاب باشه اینکه حالا به طرف کتاب دراز کنه، نه اصلا آقا پاشون دراز می کنه یا نه کسی ندیده این موضوع. بله حالا که ادب متاسفانه یک بار توی مسجد صحابه همین شهر خودمون پای بلندگو بود به سن جلو بنده است، حاج آقا روحانی رفته بالا منبر صحبت میکنه پای بلندگو کوتاه بود، سبحان الله دیدم دو سه تا قرآن و مفاتیح و اینا آوردن گذاشتن زیر پای بلندگو، لا لا حاج آقا داره سخنرانی میکنه، ای وای رفتم گفتم آقا این چه کاریه، این دعوا کردن با من که تو نمیدونی تو نمیفهمی، گفتم من نمیفهمم قرآن رو گذاشید زیر پای بلندگو، ولی یک کاری هم کسی هم این کار کرده بود که ادعای فضل و کمالش میدونی، بنده خدای اونجا بود گفت آقا این همون قرآنیه که ما چند شب پیش رو سرمون گذاشته بودیم قرآن سر میگرفتیم، حالا رفتیم زیر پای بلندگو، نه اون کسی میره اون بالا ادب داره که خب پامنبری دیگه چی میشه، یا حالا ادب نگاه داشت حد هر چیزیه و همه این راه ادب مع الله، رعایت کردن ادب. کسی که بی ادب باشه چی میخوره؟ چوبشو میخوره. غیبت بی ادبی کردن دیگه، تجاوز از حد. قمار، زنا، نه بی ادبی کردن، تعدی از حدود الله. یا خوب حد انسانی خودتان را حفظ کنید و نگاه بدارید و بدین دستور خودتان را راست و درست به بار بیاورید و به فعلیت برسانید. اگر انسان قرآنی شدی صاف بالا آمدی، قوام داری، مستقیمی و الا کج و کول بار آمدی. گفتیم انسان با حیوانات فرق میکنه، حیوان وقتی به دنیا میاد، گاو به دنیا میاد تا موقع مرگش گاوه، گرگ به دنیا میاد تا موقع مرگش گرگه، سگ، کبوتر، هر چیز. اما انسان میتونه گاو بشه، میتونه سگ بشه، میتونه گرگ بشه، میتونه ملک بشه، میتونه انسان بشه، بستگی داره چجور حرکت کنه. و به خاطر همینه که انبیا آمدن کتاب آوردن برای انسان. سیوطی در جامع الصغیر روایت کرده است که رسول الله فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، ادب کرد مرا پروردگار من و نیکو تأدیبم کرد. حالا یک موقع هست انسان با زبان خوش ادب میشه، ها با زبان خوش ادب میشه، ولی یه موقع هست که با زبان خوش ادب نمیشه، خدا ادبش میکنه دیگه، ها بگیم الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدا یا با عقوبتت منو ادب نکن. طرف این موقع تا سرش به سنگ نخوره صاف را نمیره، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، ما رو با عقوبت خودت ادب نکن. وقت روایت داره وقتی که بلایی میخورد به امام صادق میفرمود خدا این رو برای من ادب قرار بده، چون یه موقع هست که معلم شاگرد رو از کلاس بیرون میکنه برای اینکه شاگرد ادب بشه، ولی یه موقع بیرونش میکنه میگه تو اصلا لیاقت نداری سر این کلاس باشی. دوتا فرق میکنه با هم. اون جایی که بلا میخوره میگه خدا اینو ادب من قرار بده، من به این وسیله ادب بشم، یاد بگیرم چجور راه برم، چجور باشم و چجور نباشم. رسول الله فرمود خدای من مرا ادب کرد و نیکو ادب کرد. دیلمی در باب 49 ارشاد القلوب، ارشاد القلوب دیلمی خیلی کتاب خوبی، روایی شیرین، و آقا جانم خیلی تأکید داره روی این کتاب. حتما عزیزان اگه تونستن کتاب رو بگیرن و بخونن. ارشاد القلوب دیلمی روایت کرده است که قال رسول الله ادبنی ربی به مکارم الاخلاق، پروردگار من مرا ادب کرد به مکارم اخلاق، به کریمترین خلقها، به نیکوترین خلقها، کرائم اخلاق. چون حالا در بحث کرائم اخلاق گذشت از اخلاق نیکه، ولی یه موقع طرف گذشت میکنه اما اخماش تو همه، ولی یه موقع گذشت میکنه و لبخند میزنه، یعنی با این لبخند رضایت قلبیش رو هم به طرف میرسونه که تو ناراحت نباش، من دلم هم از تو نرنجیده. این میشه جزء کرائم اخلاق که خطاب به رسول الله آیه قرآن انک لعلا خلق عظیم، تو دارای خلق عظیمی، خلق عظیمی، اخلاق عظیم. رو چه اخلاقی داشت رسول الله؟ به خاطر این میگیم سنن النبی رو بخونیم که رسول الله چجور بود. شخصی یهودی بود گویا، حالا اومد پیش امیرالمومنین گفت رسول الله رو برای من توصیف کن. خوب گوش بدید جواب رو. فرمود تو میتونی نعمات دنیا رو برای من بشموری؟ گفت نه آقا نمیشه. فرمود حق تعالی در مورد دنیا میفرماد قل متاع دنیا قلیل، بگو متاع دنیا اندکه، تو این اندک رو نمیتونی بشموری. در حالی که در مورد رسول الله فرمود انک لعلا خلق عظیم، من چجور اون عظیم رو بشمورم برای تو، چجور بازگو کنم برای تو. که حالا این کتب سنن، کتب سنن رو انسان بخونه ببینیم رسول الله چجور میکرد، با کنیزش چجور برخورد میکرد، با نوکرش چجور برخورد میکرد. که داره غلام رسول الله و زید، زید فکر میکنم، میگه من شبها با رسول الله شام میخوردیم، قضا روز شیر بود، شیر حالا تریت میکردن یا با نون ها چجوری حالا میخوردن. رسول اکرم رفت مهمانی، من به تصور این که رسول الله دیر کردن و شام خوردن اونجا، همه اون شیر رو خوردن و رسول اکرم که تشریف آورد شام نخورده بود. میگه حتی اصلا به روی من نیاورد که تو شیر رو خوردی و مثلا برای من نذاشتی، یا اصلا سوال نکرد از من که من خجالت نکشم، این موقع خجالت زده نشم که من شیر رو خوردم و چیزی نمونده برای ایشون. اون شب درست خوابید ولی سوال از من نکرد. ریزکاری هایی که در خلق انسان، در حرف زدن انسان، در برخورد انسان، اون ادب الهی. در باب ادب، عمده ادب مع الله، ادب مع الله. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. انسان بی ادب از لطف خدا محرومه. ادب مع الله یعنی چی؟ عمده ادب مع الله، عمده ادب مع الله یعنی این که عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. عمده اینه که انسان در پیش خدا معصیت خدا نکنه. عمده اینه که انسان مرتکب عصیان نشه. خب وقت مونده چیزی ها نمونده. خب حالا روی این ادب خیلی باید کار کرد، چون تمام این راه سرمایه راه رو حضور و ادب است. آقا جان می فرماد در یه ربایی، سرمایه راه رو حضور و ادب است، وانگاه یکی همت و دیگر طلب است. ناچار بود ره رو از این چار اصول، ورنه به مراد دل رسیدن عجب است. حضور خودت رو در محضر حق تعالی حاضر ببینی، حالا که حاضر دیدی ادب اون محضر رو رعایت کنی. ادب محضر خدا چیه؟ چجور ادب رو رعایت کنی؟ گناه نکن در محضر خدا. حالا انسان به جایی میرسه پاشم روش نمیشه دراز کنه در محضر خدا. میگه داوود طائی رو دیدن تو آفتاب گرفته نشسته. حالا این گناه دامنش خیلی وسیع میشه. گناه فقط زنا و دروغ و غیبت و اینها نیست که پیش گفتن چرا نمیری سایه بچینی؟ شرم حضور ببینید. میگه در محضر خدای خودم خجالت میکشم که برای راحتی نفس خودم قدم بردارم. یعنی وقتی اون حضور میاد اونقدر قوی میشه که همه حرکات و سکناتش به خاطر خداست. میگه اگه من بلندشم برم سایه، به خاطر راحتی نفس خودم دارم میرم و در محضر خدا خجالت میکشم که به خاطر راحتی خودم کاری انجام بدم. حالا حضور تا چه پایه است؟ حضور که آقا جان دارن میگه الهی از خورد، این مضمون، حالا الهی از خوردن و آشامیدن شرم دارن، تا چه برسد به دیگر امور. در محضرت روم نمیشه غذا بخورم، در محضرت روم نمیشه بخوابم، تا چه برسه به دیگر امور. خدا انشاءالله حضور خودش رو، شیرینی حضور خودش رو به همه ما